روز پنجشنبه است، متعلق به وجود نازنین امام عسکری علیه السلام. هر چقدر امام عسکری رو دوست دارید زائر بشید، بلند صلوات نیت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف، مهمان نهج البلاغه شریف باشیم و تلمذ کنیم و درس بیاموزیم و سبک زندگیمون رو به سبک زندگی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بدیم. در این جلسات مستحضر هستید، در حکمت 113 هستیم که 18 تا جمله کوتاه دارد، که این جلسه این جمله کوتاه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام رو انشاءالله شرح خواهیم داد. لا زهد کزهد فی الحرام. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید هیچ زهدی بالاتر و برتر از زهد از حرام نیست. این جمله کوتاه شرح مفصلی رو میطلبد. ما باید در 8 مطلب این جمله رو شرح بدیم. اول اینکه معنا و مفهوم این زهد چیست، دوم ارکان زهد رو عرض کنیم، سوم درجات زهد رو، چهارم جایگاه زهد چه جایگاهی است از نگاه مولا امیرالمؤمنین، پنجم علائم این که ما زاهد هستیم یا نه، ششم آثارش رو بیان کنیم، هفتم عوامل و هشتم موانع زهدورزی رو بررسی کنیم. این 8 مطلب کلیدی در مورد زهد هستش که هر کدوم باید در جای خودش بحث بشه. قبل از این که وارد این 8 مطلب بشم، که این جلسه 4 تاش رو اگر تونستیم بپردازیم، قبل از این مباحث 8گانه و 4گانه، من 4 نکته مقدماتی در مورد زهد عرض می کنم. چرا این بحث رو ما مبسوط بحث می کنیم؟ به خاطر 4 نکته. 1، نکته اول اینه که ما که در این دنیا زندگی می‌کنیم، یکی از وظایف ما از نگاه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اینه که ما زهد داشته باشیم نسبت به دنیا، زاهد باشیم در دنیا، چون پیوند عمیقی بین دنیا شناسی و زهد هست. این بحث خیلی مهمه. این نکته اول. نکته دوم اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خیلی زیاد به زهد پرداخته است. بعضی ها میگن آقا چون بعد از خلیفه سوم حکومت حضرت شکل گرفت، خلیفه سوم خیلی ریخت و پاش کرد، نیاز بود که از زهد صحبت کنه. این فقط دلیل نیست، چون امیرالمؤمنین با دید فرازمانی و فرامکانی صحبت میفرمایند. بس زهد خیلی مهمه. اینی که امیرالمؤمنین 26 بار مستقیم، غیر مستقیم بیشتر از زهد صحبت میکنه، میخواد سبک زندگی ما رو زاهدانه قرار بده. زهد فقط در گوشه ی ذهن ما نباشه، در کتابخانه ها نباشه، برای یک عده خاص نباشه. اون چیزی که از نهج البلاغه برمیاد اینه که میخواد تغییر سبک زندگی برای ما حضرت ایجاد کنه، زندگی زاهدانه ای داشته باشیم. این نکته دوم. نکته سوم هم اینه که بعضی ها فکر میکنن که زاهد هستن و زهد دارن، به اصطلاح زهد پنداری دارن. باید تشریح بشه و امیرالمؤمنین تشریح میکنه، تبیین میکنه که این چنین نیست که هر کسی بتونه زاهدانه زندگی کنه. زهد یک مقامی هست، هرچند ما باید بهش برسیم و ضروریه بهش برسیم، اما این چنین نیست که هر کسی فکر کنه که بله زاهد شد. نه، معیارهایی هست، ملاکهایی هست، ارکانی زهد داره. فکر کنه که کسی زاهد ساده زیستی میکنه زاهدی، این چنین نیست. بعضیا چون به دنیا نرسیدن فکر میکنن که زاهدان زندگی میکنن، ولی در اون بزنگاه لطمه میزنند و لطمه میخورند. لذا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 33 نهج البلاغه حضرت فرمود که در خطبه 32 نهج البلاغه حضرت فرمود یک عده هستن که چون به امکانات دنیا نرسیدن ناگزیر قناعت ورزیدن و خودشون رو به زهد زدن، تزهد دارن. اینها تزین به لباس اهل زهاد و لیس من ذلک. اینا فیلم زهد بازی میکنن، حقیقتا زاهد نشدن. زهد پنداری از ذهن ما بیرون بره، این بحث نیازه که مبسوط شهر داده بشه. این نکته سوم. نکته چهارم هم اینه که ما فریب افراد رو نخوریم. در نکته سوم این بود که فریب زهد پنداری خودمون رو نخوریم، حقیقتا زاهد بشیم. نکته چهارم اینه که ما این بحث رو باز کنیم تا در زندگی اجتماعی و خصوصا زندگی سیاسیمون دیگران ما رو فریب نزنن که فیلم زهد بازی کنن اما راغب به دنیا باشن. به تعبیر که از شارحین نهج البلاغه، بعضی ها زهد فروش دنیا پرست هستن. اینا فیلم زهد بازی میکنن، رأی میارن، تو حرف زدن عالی زاهدانه حرف میزنن، ولی به شدت به دنیا دل بستن. زهد فروشان دنیا پرست کم ضربه نزدن به جبهه حق و ناله امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بالا رفته از این گروه که عمدتاً هم در بعد اجتماعی و سیاسی اینها فریب میزنن. بعضی ها در بود عرفان‌های کاذب، بعضی‌ها با مسئولیت گرفتن زاهدانه حرف می‌زنن اما قلبشون مالامال است از حب شدید دنیا. این چهار نکته ضرورت ایجاب می‌کنه که عمیقاً وارد بحث زهد بشیم. حالا اولین بحث رو تقدیم می‌کنیم، مفهوم و معنای زهد چی هستش؟ این رو باید امیرالمؤمنین علیه السلام برای ما مشخص کنه. زاهد به چه کسی میگن؟ چون نمیشه انسان از نهج البلاغه حرف بزنه ولی دیگران بیان تفسیر کنن. باید خود حضرت تفسیر کنه. چنانکه ریز و درشت مسائل مهم زندگی، حتی مسائل جزئی زندگی رو هم ما از قرآن و اهل بیت علیهم السلام باید بگیریم. و این خودش امتحان و آزمون هست که تفسیر نکنیم، تفسیر به رأی نکنیم. آقا زاهد چه کسی هست؟ یکی از بحث‌هایی که هست اینه که در چند مقوله مخصوصاً خیلی‌ها دیگران تفسیر می‌کنن. فکر می‌کنن زاهد اون کسی است که با مسائل اجتماعی سیاسی کاری نداره، تسبیح به دست، با لباس مندرس گوشه مسجدی یا در دیری یا یک جایی نشسته ذکر میگه. با کسی هم کاری نداره، کار اقتصادی هم نمی کنه، کار سیاسی هم نمی کنه، یک ژنده پوش دور از اجتماع و سیاست در گوشه نشسته ذکر میگه. نه، این معنای زهد نیست. انسان وقتی به نهج البلاغه مراجعه میکنه میبینه خیلی متواوته و باید از حضرت انسان یاد بگیره. قبل از اینکه از امیرالمؤمنین معنای زهد رو بشنویم، من یه نکته دیگه از اصول کافی و نهج البلاغه برای این که معنای زهد برای ما بیشتر تبیین بشه عرض میکنم. ببینید، قبلا هم عرض کردیم در اصول کافی جلد اول حدیث 14 اونجاست که امام صادق فرمود خدا عقل خلق کرد و خدا جهل خلق کرد. انسان ها یا عاقلن عقلشون رو به کار میبرن یا جاهلن، یعنی عقلشون رو به کار نمیبرن، نه اینکه بی سوادن. ما عالم جاهلم داریم، دکتر جاهلم داریم، مهندس جاهلم داریم. اونی که خیلی مهمه عقله، نه فقط علم. علم هم خیلی مهمه، ولی نجات دهنده اصلی عقل هست. حالا بحث مفصلی هست، عقل خیلی مهمه. انسان ها یا عاقلن یا جاهلن. هر کدوم از اینها 75 تا سرباز داره. یکی از سربازان عقل زهده، یکی از سربازان جهل رغبت هست. بس ببینید، ما انسان ها یا زاهدیم یا راغب هستیم. رغبت یعنی میل شدید، علاقه، گرایش شدید، دوست داشتن شدید. بس ببینید، برای اینکه یک کمی معنای زهد مشخص بشه از این راه وارد شدیم. راغب یعنی کسی که میل و علاقه داره، دل بسته. بس زاهد چه کسی میشه؟ کسی که دل نبسته، میل نداره، وابستگی نداره، دل کنده از اون. این معنا در نهج البلاغه در 4 جا هست که در مقابل زهد رغبت رو قرار داده، مثل حکمت 150، مثل نامه 31 خط 104، مثل خطبه 109 خط 23، مثل حکمت 104 که امیرالمؤمنین همین کار رو کرده، در مقابل زهد رغبت رو قرار داده. انسان ها یا زاهدن یا راغبن، یا دل بستند به چیزی یا دل کندن. حالا بریم به محضر نهج البلاغه، به حکمت 439 نهج البلاغه که مکرر عرض کردیم معنای زهد در حکمت 439 هست. زهد چی هستش؟ حضرت فرمود زهد همش در این آیه قرآن جمع شده، آیه 23 سوره مبارکه حدید، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود هر آن چیزی که از دنیا به دست آوردید شما رو خوشحال نکنه، هر چیزی که از دنیا از دست دادید شما رو متاسف نکنه و به حسرت نندازه، ناراحتتون نکنه. آمد و شد دنیا برای شما مهم نباشه، اعتنا بهش قائل نشید، دل بهش نبسته باشید. اینو میگن زهد. بس زهد به کم داشتن و زیاد داشتن نیست، به دل بستن و دل نبستنه. اگر به امور دنیایی دل بستیم راغبیم، جز سربازان جهله. اگر دل کندیم از امور دنیایی زاهد هستیم. حالا چقدر داشته باشیم چقدر نداشته باشیم چندان مهم نیستش، بس این خیلی مهمه. یک وضعیت نفسانی انسان باید در نظر گرفته بشه که نفس انسان به این چیزی که از دنیا، از پستش، مقامش، شهرتش، شهوتش، هر چیزی که دنیایی است و رنگ بوی دنیایی داره، وقتی به انسان رسید چه حالی میشه. امیرالمؤمنین هر چیزی که از دنیا بهش میرسید نسبت بهش بی‌اعتنا بود، وجهه دنیایش بی‌اعتنا بود. کسی اومد گفت آقا به من کمک کن، به گنبرش، به غلامش، امیرالمؤمنین دستور داد که بهش 1000 تا بده. پرسید آقا 1000 تا دینار بدم یا 1000 تا درهم بدم؟ دینار 10 برابر درهمه، 1 دینار 10 درهمه. خب خیلی فرق میکنه 1000 تا دینار یا 1000 تا درهم. حضرت فرمود هر کدومشو میخوای بده، ببین مشکلشو چی حل میکنه. دوتاش کلاهما اندی حجران، پیش من دوتاش هم سنگه، فرق نمیکنه. که اصلا آمد و شد دنیا برای حضرت و پیروان حضرت هیچ، یعنی هیچ تأثیری نداره. ما یه ذره مشهور شدیم فرق میکنه، ثروتمند شدیم، قدرتمند شدیم، موقعیت اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، با این معلومه زهد نداشتیم. زهد به این نیست که تسبیح رو بگیری به دست بیای مسجد ذکر بگی، اصلا به لباس مندرس نیست. زهد به دل بستن و دل کندنه. دل بستی زاهدی، دل کندی زاهدی، دل بستی راغبی. این خیلی مهم است، این خیلی اساسی هست. بس حقیقت زهد وارستگی هست، این اساسی هستش. دقیقا مثالش مثل کارمند بانک. هر چقدر پول بهش میدن خوشحال نیست، چون مال خودش نیست. هر چقدر پول ازش میگیرن ناراحت نیست، چون مال خودش نیست. هر چه از منال دنیا، مقام دنیا، شهوت و شهرت دنیا به کسی بیاد نباید خوشحال بشه. هر چی از دست بده نباید ناراحت بشه. این خیلی مهمه. پس به داشتن و نداشتن نیست. ممکنه یک فقیر راغب باشه، ممکنه یک ثروتمند زاهد باشه. شما فکر نکنید کسی فقیر شد زاهده، اصلا. شما فکر نکنید کسی ثروتمند شد حتما راغبه، اصلا. چه بسا ثروتمندی که 100% زاهده، چه بسا فقیری که 100% راغبه. به یک تسبیح دل خوش کرده. چقدر شیفته دنیا هست. این خیلی مهمه. ممکنه که بس فقیر گرفتار دنیا طلبی بشه، ممکنه که ثروتمند گرفتار دنیا طلبی نشه. بس دعوت به زهد ابدا دعوت به فقر نیست. یک دفعه اشتباه نگیریم. دعوت به زهد دعوت به فقر نیست. ما که از نهج البلاغه بیان میکنیم که مولا میفرماید زاهد باشید، معناش این نیست که فقیر باشید، معناش این که دل بکنید از دنیا. دعوت به زهد هرگز، یعنی هرگز دعوت به تنبلی و کاهلی و سستی نیست. اتفاقا انسان زاهد بسیار چابک است، تیز است، محکم کار است، پرکار است، خیلی خوب کار میکنه. امیرالمومنین علیه السلام چند هزار تا درخت خرما کاشت در دورانی که خانه نشین بود، نه اینکه تو خونه نشسته بود، یعنی با حکومت کاری نداشت. اونجا چقدر کشاورزی کرد، چقدر شغل ایجاد کرد. زاهد بود از رد. حالا بگه آقا کسی بگه آقا زاهدم، من کاری ندارم. متاسفانه چون از نهج البلاغه شریف دوریم، یه دفعه میبینید در دانشگاه های کشور ما هم، در معتبرترین دانشگاهش، در رشته ادیان و عرفان، تو بخش عرفانش عرفا رو که میشمارن قرن اول رو، یه عرفایی رو میشناسن که توش امیرالمومنین نیست. عجیبه. شاگردان حضرت هم نیست، مثل کمیل مثلا، مثل مالکشتر. مالکشتر یک زاهد به تمام معنا بود. عوضش یک کسانی رو زاهد شمردن که مثلا رفته پشت کوهی اونجا ذکر میگه. زن و بچهش هم بیچاره رو رها کرده، بهش با اینکه واجب و نفقه است بهش نمیرسه. در خطبه 209 نهج البلاغه از جنگ بصره، یعنی فتنه جمل که برمیگشت امیرالمومنین، وارد منزل علا ابن زید شد. منزل خوبی داشت. حضرت فرمود تو به آخرت محتاجتری، چرا اینجوری منزل داری؟ بعد حضرت فرمود چرا پیوند معنوی بزنی که مشکل نداره، تو که مسئول نیستی. منزل در چقدر بزرگ باشه، مهم تا صله رحم کن، حقوق واجب مالی تو بده، خمس تو بده، زکات تو بده، اینا رو مراعات کن، نوش جونت. این از برادرش عاصم نزد امیرالمومنین شکایت کرد، گفت آقا جان برادرم میگه من زاهدم، ترک دنیا کرده. چیکار کرده؟ رفته گوشه مسجد، تسبیح به دست، مدام ذکر میگه، زن و بچهش دارن از گرسنگی میمیرن. حضرت ناراحت شد، فرمود سری بیارینش. احضارش کرد، این عاصم اومد. حضرت فرمود وای حکه، وای بر تو. حضرت فرمود شیطان بر تو سوار شده. خبیث، یعنی شیطان اینجا، فرمود خبیث بر تو سوار شده، چی کار میکنی؟ اما رحمت، آیا رحم نمیکنی به خودت، به زن و بچت؟ چرا لباس مندرس پوشیدی، رفتی گوشه مسجد، زن و بچت رو رها کردی؟ این برداشت غلطی داشت. حضرت اصلاحش کرد، فرمود بابا من به تو نگاه میکنم، عرض کرد که یا امیرالمومنین من به تو نگاه میکنم میبینم تو لباس مندرس داری، عرض کنم زاهدانه زندگی میکنه. حضرت فرمود تو منو با خودت مقایسه نکن. در ضمن من در وسط میدانم، من حاکمم. ان الله فرض علی الائمه العدل ان یقدروا بضعفة الناس. حضرت فرمود خدا تقدیر کرده، واجب کرده بر امامان عدل، بر حاکمان جامعه که خودشون رو هم ردیف فقرا قرار بدن. بعدش من وسط میدانم، من به زن بچه من میرسم. اگر الگوت منم این نیست راهش، زهدم معناش این نیست. زهد به دل کندن و دل بستنه. همون کسی که گوشه مسجده ممکنه راغب ترین باشه، اون کسی که وسط بازاره ممکنه زاهد ترین باشه. دل کندن، دل بستن. بس این خیلی مهمه. انسان همیشه باید تلاش کنه برای معاد و معاش و برای پیشرفت جامعش. پس زهد یعنی نفی وابستگی ها، نفی اسارت ها، اسارت های مادی که سرچشمه انواع حسادت هاست، سرچشمه انواع جنگ هاست. الان جنگ بر سر چیه؟ بر سر متاع ناچیز دنیاست دیگه، بر سر مادیات دیگه. اگر زاهد که باشن که جنگ نمیشه. تو تقسیم ورثه جنگ بر سر چیه؟ بر سر اینکه یه متر زمین بیشتر برسه یا نرسه. اون دل کندن و دل بستن خیلی مهم هستش. یه بحثی هم در این رابطه هست که به شدت این زاهد بودن ما یا راغب بودن ما بستگی داره به نحوه مواجهه ما با دنیا. چجوری با دنیا مواجهه داریم که در جای خودش باید بحث بشه. این بس خیلی مهمه. اگر انسان دل از دنیا کند میشه ثروتمندترین آدم. این در کجای نهج البلاغه است؟ حکمت چهار نهج البلاغه. فرمود و زهد و ثروتون. زهد ثروت است. چرا؟ چون ثروت چیکار میکرد؟ ما رو بی‌نیاز میکرد دیگه. این حس رو داشتن، این در وجود انسان ملکه شدن که دل از دنیا بکنه، این خودش انسان رو بی‌نیاز میکنه دیگه. از ثروت چه توقعی داشت؟ اینکه ما رو بی‌نیاز کنه. این حس هم ما رو بی‌نیاز میکنه. لذا فرمود از زهد و ثروتون. بلکه کسی که زاهده از ثروتمند ظاهری هم ثروتمندتره، چون اون به این موارد باید برسه، دوز نبره، مراقبت کنه و ممکن هم هست دچار انواع آفتها بشه، ولی این رها شده و از اسارتها خودش رو آزاد کرده. این بحث اول که فکر کنم تا حدودی زهد جا افتاد. بحث دوم ارکان زهد. این ارکان زهد هم خیلی مهمه. پایه های زهد چیه؟ این بحث دوم در واقع نوعی تتمه بحث اوله. مطلب بازتر بشه، جا بیفته. اگر ما زاهد شدیم چه رکنهایی در ذهن و زندگی ما ایجاد میشه؟ این رو وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 81 نهج البلاغه فرموده. کل خطبه 81 سه چهار خطه که همش در مورد این هست. فرمود ایها الناس، ای مردم، از زهادت و زهد سه تا رکن داره. سه تا رکن داره. چقدر جالبه. این ارکان مهم هست. امیرالمؤمنین فرمود زهد سه تا رکن داره. یک، گه سرال عمل. اولین رکن این که کسی زاهده یا راغبه، اگر زاهد است اولین رکنش این هست که نسبت به آرزوها، آرزوهای بی مبنا و طول دراز و بدون اینکه نیاز حقیقی انسان باشه، زاهد این چنین آرزویی نداره. چرا؟ چون زاهد دل از دنیا کنده دیگه. این چنین آرزوهایی برای دنیا پرستانه. دنیا پرستان یک آرزوهای آنچنانی عجیب غریبی دارن، فلان ویلا، فلان ماشین، یک آرزوهای توهمی که با عمرشون اصلا فاصله داره. حقوقش انقدر، یه آرزوی عجیب غریبی داره، بدون مبنا داره، بدون اینکه نیاز حقیقیش باشه اینو داره. انسانی که زاهده، وجود مقدس امیرالمومنین فرمود اولیش اینه که آرزوهای این چنینی نداره، چون این چنین آرزوهای مخصوص دنیا پرستان است. این رکن اول. رکن دوم و شکر عند النعم. دومین رکن اینه، شکر عند النعم. وقتی که نعمتهای الهی رسید، انسانی که زاهد هست مدام شکر میکنه، انسانی که راغب هست شکر نمیکنه، کفران میکنه. اینم خیلی مهمه، تو بحث علائم هم این میاد. اینو من یه کمی توضیح بدم مطلب دقیق بشه. ببینید، کسی که دل از دنیا میکنه زاهد میشه، دلش معلق نمیمونه. که قبلا خدمت شما عرض کردیم دل انسان حتما به یک چیزی گرایش پیدا میکنه. قلب اصلا خصوصیت این چنینه، یه قلبی بدون اینکه به یک چیزی گرایش پیدا کنه وجود نداره. ممتا این متعلقه گرایش قلب چیه؟ یا دنیاست یا آخرته، یا خداست یا غیر خداست. اگر انسان دل از دنیا کند چی میشه؟ در حکمت 104 فرمود توبا لزاهدین فی دنیا الراقبین فی الاخره. دل از دنیا کندی دل به آخرت بستی، دل از دنیا کندی دلت همینجور معلق نمیمونه، دل به خدا میبندی. وقتی دل به خدا بستی نعمتها رو به خودت نمیبندی، به خدا میبندی. اون موقعی که دل به خدا نبسته بودی، دل به دنیا بسته بودی، این نعمتها رو از خودت میدونستی، فکر میکردی مال خودته. هر نعمتی که متعلق به خودت بود فکر میکردی با تلاش خودت اومده، خود مال خودته. چون غرق در این نعمت ها می شدی، خدا رو فراموش می کردی، دیگه شاکر نبودی، بلکه گاهن کفران هم می کردی. اما وقتی که دل از دنیا کند، انسان دل به خدا بس، این نعمت ها رو از خدا می دونه. وقتی از خدا دونست، عقل انسان، فطرت انسان میگه از خدا تشکر کنه. هم قلبن تشکر میکنه، هم زبانن، هم مهمتر عملن، هر نعمت رو در جای خودش خرج میکنه. پس رکن دوم زهد از شکر عند النعم هست، چون به خودش مشغول نشده، به خدا که مشغول شده این چنین قدردان میشه. و سومیش التورع عند المحارم. و سومین رکن زهد دوری از گناه هستش. چرا زاهد دور از گناهه؟ چون ریشه همه خطایا حب دنیا رأس کل خطیه. وقتی دل از دنیا کندی، ریشه رو از بین بردی، دیگه دنبال گناه نمیری. ولی اگر انسان راغب شد، این بستر آماده هستش. این سه تا رکن زهد هستش. پس اگر کسی آرزوهاش رو کوتاه کنه، آرزوهای مربوط به دنیا رو، آرزوها رو کوتاه کنه، شکر عند النعم داشته باشه، دوری از گناه داشته باشه، این زاهده. چه فقیر باشه چه ثروتمند. دیگه اون چیزی که خیلی مهمه این سه زل رو انسان حواسش باشه. این نکته رو هم بگم، این سه زل دقیقاً سه زل بدبختی بشر هست اگر مراقبت نکنه. چه جوری؟ چون غالب اونهایی که بیراه و کجراه رفتن از آرزوهای طول دراز بود. عمر صد آرزوی رسیدن به شهر ری رو داشت که آمد دستش رو عرض کنم که به خون حضرت سید الشهدا در اوج شرکت کرد و جز قاتلین سید الشهدا علیه السلام شد. آرزوهای طولانی. یهود چرا الان بیچاره شده و مردم مظلوم غزه، لبنان، امثال اینها رو الان هم در سوریه و امثال اون داره خون ریزی میکنه، نمیدونم قتل و غارت میکنه؟ چرا؟ چون اینا مبناشون آرزو اندیشیه. اینا آرزو دارن که دنیا برای اینها باشه. قرآن یکی از ویژگی های یهود رو آرزو اندیشی میکنه، میداند. مثلا اینا آرزوشون اینه که دنیا برای اینا بشه و همه مردم نوکر اینا بشن. این همه خسارت به بار میاره. بس ریشه بدبختی اینها، من این سزل رو گذاشتم، سزل بدبختی انسان که زاهد ازش راحت، راغب در این سزل همیشه گرفتاره. آرزوهای طولانی، کفران نعمت کردن که الان در جامعه ما کم نیست، شکر رفته، کفر اومده جاش. قبلنها این چنین نبود، این چنین قبلنها مردم شاکرتر بودن، شاکر بودن. الان توقعات زیاد رفته بالا، هر نعمتی هم میاد پرتوقع‌تر هم مردم میشن دور از محضر شریف شما. این ذل بدبختی انسانه، انسان مراقبت. و ذل سوم هم خب غرق شدن در گناه. این سه تا انسان رو بیچاره میکنه. اگر زاهد شدیم از این سه ذل به راحتی و به سلامت عبور خواهیم کرد، بلکه متنعم خواهیم شد و به مقامات خواهیم رسید. این بحث دوم. بحث سوم، اینم اشاره کنم، ببینید زهد انواع داره، زهد مراتب داره. یه دفعه در ذهن شریف شما نیاد که کسی که مال رو دوست نداشت زاهده. نه، ممکنه کسی یک مال و ثروت رو دوست نداشته، یعنی دل نبنده بهش، اما به چیز دیگر دل ببنده. به چی؟ به شهوت. ممکنه کسی به شهوت و مال دل نبنده ولی به یک چیز دیگری دل ببنده، اونم شهرت. ممکنه کسی نه به شهرت، نه به مال، نه به شهوت دل نبسته، اما به یک چیز دیگری دل بسته، ریاست. انواع داره، مراتب هم داره، درجات داره. رضا امام زین العابدین سید الساجدین در بهار جلد 78 صفحه 136 حدیث 11 فرمود زهد 10 درجه داره. این دل کندن چه درجاتی داره؟ بعد در چه مراتبی؟ زاهد اون کسیه که در تمام انواع زهد دل کنده، هم از مال، هم از ثروت، هم از قدرت، هم از جاه طلبی، هم از شهوت، مخصوصا از شهرت. خیلی ها هستن نسبت به امور مالی دل نبستن ولی به شدت دوست دارن مشهور بشن. اینا دلبسته اون شهرت هستن. یه ذره این مشهوریتشون میاد پایین، ناراحت میشن. یه ذره اینا باید دقت بشه. بس این مراتب داره، درجات داره. من دو تا نکته این رو عرض میکنم. نکته اول مربوط به حکمت 28 نهج البلاغه است. نکته دوم هم مربوط به همین جمله است که لا زهد که زهد فی الحرام. خب اگر زهد انواع داره و مراتب داره، بالاترین مرتبش چیه؟ اینو میخوایم محضر شما عرض کنیم. اول حکمت 28 رو میگم که در حکمت 28 چهار کلمه است. ببینید فرمود افضل الزهد اخفاء الزهد. فرمود با فضیلت ترین زهد مخفی کردن زهده. خب این یعنی چی؟ با فضیلت ترین زهد مخفی کردن زهد است. این جمله حضرت پیام های زیادی داره. هم در اون زمان یک عده مبتلا بودن، هم در این زمان مبتلا هستیم و هستند. در اون زمان یک عده بودن که اینها فیلم زهد بازی میکردن، چنان که الان هم هستن. گفتم زهد فروشان دنیا پرست. اینو باید خیلی دقت بشه. اینا قلبشون مالامال از حب دنیاست، اما یه جوری دارن زندگی میکنن که انسان فکر میکنه اینا زاهد هستن. از نحوه پوشششون در ظاهر خودشون هی نشون میدن، یه لباسهای مندرس میپوشن، یه جوری راه میرن، یه جوری. انقدر اینها خطرناک هم هستن، خیلی خطرناکن. اینا یه کار به جایی میکشه که اطرافیان یه دفعه میگن این آقا مستجاب الدعوه است، در حالی که قلبش مالامال از حب دنیاست. اینو باید انسان دقت کنه. امیرالمومنین میفرماید اتفاقا اینها ظاهرا زاهدن ولی باطنا مشرکن. اینا دارن یه کاری میکنن تا آرام آرام جیب مردمو بزنن، فکر مردمو بزنن، یا حداقل یک محبوبیتی بین مردم پیدا کنن. اگر واقعا زاهد بودن اصلا نشون نمیدادن. زاهد زهدشو نشون نمیده، چنان که عارف عرفانشو نشون نمیده. اگر یک عارف از نگاه امیرالمومنین ذره‌ای در ذهنش خطور کرد که این عارف عارف نیستین، تا چه برسه بگه من عارف هستم؟ حالا ببین دکان های عرفانی چقدر زیاد شده، زهد چقدر زیاد شده. اگر کسی زاهد شد به ذهنش هم خطور نمی کنه که این زهد داره. اینو باید خیلی دقت کنه انسان، باید مراقبت کنه. حضرت فرمود اتفاقا افضل و با فضیلت ترین زهد اینه که انسان مخفی کنه زهدش رو. حاجا چجوری مخفی کنم؟ مثلا وارد یک مهمانی شدم، انواع غذاها گذاشتم. اگر کسی که دنیا راغب دنیاست ولی در قلبش عجیب دنیا رو دوست داره ولی میخواد خودش رو نشون بده، از این چند تا سفره که انداختن میگه من نون و پنیر میخورم، برای من نون و پنیر بیارید. قلبش تو اون غذاهاست. حضرت میگه اگر میخوای اخفا کن زهدت رو. چجوری؟ از همین غذا مثل مردم عادی بخور، معمولی، مثل مردم عادی برخورد کن. امیرالمومنین کجا زهدش رو نشون داد؟ خیلی معمولی زندگی میکنه انسان زاهد. مهم دل بستن و دل نبستن. البته علائمی هم داره، ساده زیستی هم هست که در جلسات گذشته بهش خواهیم برداخت. در بحث علائم که بحث پنجم است بهش خواهیم برداخت. مهم اینه که انسان تزهد نداشته باشه، فیلم زهد نداشته باشه، بلکه مثل عادی ها، مردم عادی زندگی کنه و مراقبت کنه که به فیلم نینجامد. این خیلی مهم هست. اگر کسی یه کاری کنه که زهدش معلوم بشه، این معلومه دنبال شهرته، این زهد نشد. چون به این که فکر میکنه که زاهده و یه جوری نشون میده، به این دل بسته. این خیلی مهمه. این که جلب توجه میکنه با رفتار خودش، این عین رغبت است اتفاقا. باید مراقب باشه که از این دام شیطان هم عبور کنه. یکی از سخت‌ترین زهدا زهد و دل کندن از شهرت طلبیه. تو که میخوای یه جوری نشون بدی که زاهدی، این خودش شهرت طلبیه دیگه، باید از این دل بکنی. لذا حضرت فرمود این افضله. خب اما در این حکمت چی فرمود؟ فرمود لا زهد کالزهد فی الحرام. اون افضله، ولی پایش چیه؟ اگر پایه نباشه موارد دیگه هم روش سوار نمیشه. لذا برترین زهد همین زهدی است که امیرالمومنین در همین حکمت 113 فرمود لا زهد کالزهد فی الحرام. مهمترین و برترین زهد اینه که انسان دل بکنه از حرام، دل بکنه از حرام. هر چیزی که حرامه، در فردی، اجتماعی، سیاسی، در خانواده، لقمه حرام، سخن حرام، اینو باید دقت بشه. پس مهمترین زهد، بالاترینش دل کندن از حرامه و پرهیز از حرام هست. اگر کسی ممکنه ساده زیست نباشه اما دل از حرام کنده باشه، دیگه دلش تو حرام ها نباشه، این حقیقتاً زاهده و برترین درجه زهدم داره. بس فرمود لا زهده که زهد فی الحرام. این بحث سوم. بحث چهارم من فقط اشاره میکنم، بحثمو جمع میکنم. بحث چهارم ان شاء الله جلسه بعد مبسوطش رو میگم. جایگاه زهد از نگاه نهج البلاغه چه عظمتی زهد داره، این خیلی مبسوطه. من فقط یک اشاره میکنم، روی این فکر کنید تا جلسه بعد ببینید که چه جایگاهی داره. ببینید در حکمت 31 نهج البلاغه که مبسوطه و از حکمت‌های کلیدی نهج البلاغه است، در اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ایمان 4 پایه داره. کسی میخواد مؤمن بشه، این 4 پایه رو در خودش ایجاد کنه. ایمان 4 پایه داره: صبر، یقین، عدل، جهاد. بعد فرمود هر کدوم از اینا هم 4 پایه داره، 4 16. این 16 ارکان ایمان هستن. هر کس این 4 و اون 4 مورد بعدی هر کدومش که 16 میشه اینا رو داشته باشه، مؤمن کامله، ایمانش حقیقیه. در صبر حضرت فرمود 4 پایه داره. صبر خودش 4 پایه داره. علی شوق، اولین پایه صبر شوق هستش، دومی شفق یعنی حراس، سومی زهده. و چهارمی ترقب، انتظار مرگ داشتن. صبر چهار تا پایه داره، یکیش زهده. بعد فرمود فمن اشتاق الی الجنه، هر کس شوق بهش داشته باشه، عاشق بهش باشه، سلا عن الشهوات، اصلا فراموش میکنه شهوات رو. کسی که عاشق بهش شد میخواد اونجا برسه، ذهنش درگیر اونجا اینجا، اصلا شهوات رو فراموش میکنه. فمن اشفق من النار، هر کس حراس و ترس از آتش جهنم داشته باشه، اجتنب المحرمات، محرمات رو ترک میکنه. و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات، هر کس هم دل از دنیا کنده باشه، مصیبت ها براش آسون میشه. سیل اومد ماشینشو برد، چون دل نبسته بود مصیبت براش آسون میشه. و من ارتقب الموت سار الی الخیرات، هر کس هم منتظر مرگ باشه، چون میدونه که مرگش روزی فرا خواهد رسید، مدت عمرش کمه، سار الی الخیرات، سرعت و سبقت میگیره که کار خیر انجام بده. غرض من و هدف من از این حکمت این بود که ببینید چه جایگاه از رفی داره زهد، که یکی از ارکان ایمان قرار گرفته. ایمانی که مهمترین سرمایه انسانه، باید انسان صبر داشته باشه. صبر چهار رکن داره، یکیش زهده. اگر میخوای صبور باشی باید زاهد باشی. صبر چه جایگاهی داره؟ حکمت 82 نهج البلاغه فرمود که رأس من الجسد، مثل سر نسبت به تنه. اگر یک تنی سر نداشته باشه مرده است دیگه. یک مؤمنی صبر نداشته باشه مرده است، انگار مؤمن نیست. حالا این صبری که مثل سر نسبت به تنه، این صبر چهار رکن داره، یکیش زهد. پس زهد یه جایگاه عجیبی داره. ما فکر نکنیم که زهد داشته باشیم خوبه، نداشته باشیم خیلی هم بد نیست. نه، نهج البلاغه به ما یاد میده که باید زاهد باشیم، یعنی دل از دنیا بکنیم. انشاءالله خدا توفیق بده. ادامه بحث رو جلسه بعد پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.